طبق ابلاغیه جدید دولت، تمامی دستگاه‌های دولتی موظف به کاهش سالانه 5% از مصرف گاز خود شده‌اند. این طرح تا رسیدن به سقف 80% مصرف در سال 1401 ادامه خواهد داشت. برای رسیدن به این هدف باید دمای رفاه یعنی 18 درجه را رعایت کنیم. پس از پایان ساعت کاری سیستم گرمایش را خاموش کنیم. با هم برای عبور از زمستان و حفظ سرمایه های ایران.
موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز،
موج ای ام
1332 کیلوهرتز.
تهران را از رادیو تهران بشنوید.
از رادیو تهران.
کتاب شب،
به نام خدا. دوستان سلام، امشب پنجمین قسمت تلخیص و تنظیم رادیویی کتاب 20 سال و 3 روز رو برای شما شنوندگان عزیز کتاب شب بازخوانی می کنم. کتاب 20 سال و 3 روز نوشته سمانی خاکبازانه و در انتشارات روایت فتح منتشر شده و ماجرای زندگی و شهادت مدافع حرم شهید سید مصطفی موسوی است. شب گذشته شنیدید که سید مصطفی به جبهه مقاومت پیوست و راهی مبارزه بی امان شد. از اینکه همه موانع رو پشت سر گذاشته بود خوشحال بود. وقتی از درون هواپیما گذشتن از آسمان عراق و رسیدن به سوریه رو دید، احساس کرد به آرزوهاش رسیده. اولین کارش زیارت حرم بود و بعد رفتن به مکانی که براشون در نظر گرفته بودند. احساس کرد که وضعیت کاملا جنگی است. اکنون به ادامه ماجرا در پنجمین قسمت کتاب شب این هفته توجه بفرمایید. سید مصطفی روی زمین دراز کشیده بود. چشمش به سیبل سنگی جلوی روش بود و دستاش روی ماشه. در این یک هفتهی که به این پادگان اومده بودند، کارش ورزش صبحگاهی و تمرین تیراندازی شده بود. با صدرا میدان تیر درست کرده بودند و هر روز چند ساعتی تمرین تیراندازی می کردند. نیم نگاهی به صدرا کرد. صدرا، با فاصله کمی از او روی زمین خوابیده بود و یک چشمش رو بسته و به مگسک کلاشینکوف زل زده بود. سید مصطفی می دونست صدای شلیک تمرکز صدرا رو به هم می زنه. لبخندی زد و دوباره نگاهی به سیبلش کرد و ماشه رو چکند. صدرا با حرص گفت گوشم درد گرفت. بدون اون که چشم از سیبل برداره خونسرد گفت می دونم. می دانست نگاه صدرا هنوز روی اوست. وقتی مطمئن شد که دیگر به اون نگاه نمی کند و حواسش را به سیبل داده، دوباره ماشه را چکاند. با خودش گفت حالا یه بارم من اذیتت کنم چی میشه؟ نگاهش روی سیب مانده بود تا عکس العمل صدرا را ببیند. صدای صدرا را شنید که کلافه گفت پرده گوشم پاره شد. تو میام بزنم شلیک میکنی، هم تمرکزمو میگیری هم منو کر میکنی. سید مصطفی باز هم سیب را هدف گرفت و دندانهایش را روی هم فشار داد. میخواست جلوی خندهش را بگیرد. الان بود که صدرا به جوش بیاید. ماشه را که چکاند آرام گفت میدونم. صدرا داد زد بابا یکی بیاد اینو بگیره. سید مصطفی وارد سوله شد و یک راست سراغ کوله پشتیش رفت. کتاب فاطمه است را از کولهش برداشت و شروع به خواندن کرد. این چندمین بار بود که این کتاب را می‌خواند و هر بار برایش عمیق‌تر از قبل بود. در کتاب غرق شده بود که یکی از بچه‌ها در سوله را باز کرد و گفت حاج قاسم داره میاد اینجا. تا اسم حاج قاسم رو شنید کتاب رو کنار گذاشت و به سمت در رفت. انگار بال در آورده بود. میخواست اولین نفری باشه که حاج قاسم رو میبینه. چهرش رو همیشه در دنیای مجازی دیده بود و تعریف شجاعت و هوشمندیش رو هم زیاد شنیده بود. روزی نبود که حرف سردار در بین بچه‌های آموزشگاه نبوده باشه. باورش نمیشد که به دیدنشون اومده باشه. جلوی در شلوغ بود. همه بچه‌ها جلوی در جمع شده بودند و با شور و شوق سرک میکشیدند تا اینکه سردار رو زودتر ببینند. با آمدن حاج قاسم لبخند از روی لبهای سید مصطفی نمی افتاد. سردار شروع به احوال پرسی با نیروهای جدید کرد. محو سردار شده بود. باورش نمی شد که اون رو از نزدیک می بینه. صمیمی و بدون کبر و غرور بود. وقتی یکی از بچه ها به سردار گفت یه یادگاری می دید من بدم به مادرم؟ سردار ساعتش رو در آورد و به او داد. بعد هم چند عکس یادگاری انداخت و خداحافظی کرد و رفت. وقتی سردار رفت تازه به خودش اومد و گفت چرا برای خودم عکس یادگاری نگرفتم؟ غذا و آب و پتو رو داخل کولش گذاشت. نگاهی به 2000 فشنگی که باید با خودش می برد انداخت. این همه فشنگ داخل کولش جا نمی شد. کوله دیگری برداشت و فشنگ ها رو داخل اون ریخت. جلیقه رو پوشید و کوله ها رو پشتش انداخت. وزن جلیقه و کوله ها سنگین تر از حدی بود که انتظار داشت. به سختی بلند شد. دبخندی زد و با خودش گفت بعد یه هفته بخور و بخواب چه پیاده روی بشه این. بند اسلحه رو روی شونش انداخت و از اتاق بیرون زد. قرار بود 10-12 کیلومتری در دل شب راه برند و خودشون رو به منطقه عملیاتی برسونند. اون هم آرام و بی صدا. هر صدایی ممکن بود باعث لو رفتن موقعیتشون بشه. دستور حرکت که داده شد، کنار صدرا حرکت کرد. چیزی از پیاده رویشون نگذشته بود که زمین سر ناسازگاری گذاشت. هر جا که پا میگذاشتند، پر از سنگلاخ بود. رد کردن زمین ناهمواری که پاهاشون روشون میلغزید، اونا رو خسته تر می کرد و حجم سنگین کوله ها بیشتر احساس می شد. 3 ساعتی گذشت. اون هم بدون کلمه ای حرف. کمرش رو راست و اسلحه رو روی شونش جا به جا کرد. شونه هاش از حجم زیاد بار درد گرفته بود و در پاهاش دیگر رمقی نمونده بود. اما فرمانده اجازه استراحت نمی داد. وقت کم بود و راه زیادی در پیش. نگاهی به بچه ها انداخت. حال و روزشون مثل خودش بود. اما خسته نبودند و از شوق عملیات چشماشون برق می زد. بیشتر از 1 کیلومتر به منطقه عملیات نمونده بود که دستی رزمنده های عراقی هم به جمعشون اضافه شد. اما اصلاً از کارهاشون سردر نمی آوردند. رفتارهاشون کاملاً با آموزش هایی که دیده بودند فرق داشت. بلند بلند با هم خوشوبش می کردند و سیگار می کشیدند. در حالی که فرمانده تأکید کرده بود بی صدا حرکت کنید و اگر هم خواستید سیگار بکشید، دستتون رو طوری جلوی سیگار بگیرید که آتیش سیگار دیده نشه. هرسش گرفت و دندونهاش رو محکم روی هم فشار داد. با خودش گفت عجب بی ملاحظه هایی هن اینا. اگه این تکفیری ها از آتش سیگار اینا بفهمن ما اینجاییم، خیلی زود خدمتمون میرسن. انگار نه انگار اومدن عملیات. نگاهی به صدرا کرد. وقتی چشمان بهت‌زده صدرا رو دید، به زور جلوی خندش رو گرفت و تندتر حرکت کرد. بعد از 4 ساعت پیاده روی به 500 متری منطقه عملیات رسیدند. چیزی به شروع عملیات نمونده بود. دوست داشت زودتر جلوی نیروهای تکفیری بیسته و راهشون رو سد کنه. در ذهن تمام تاکتیک هایی رو که باید یاد گرفته باشه مرور میکنه که فرمانده میگه جلوتر نرید. عملیات لغو شده. نیروهای مجاور خودشون رو نرسوندند. حالا باید به سرعت برگردیم. اگه صبح بشه زیر گلوله ایم. سید مصطفی وا رفت. با خودش گفت بدتر از این نمیشه. این همه راه بیای اون وقت بگم برگرد. نگاهی به بچه ها انداخت. بچه ها هم دست کمی از اون نداشتند. با شنیدن دستور لغو عملیات تمام شور و نشاطشون از بین رفت و رد خستگی روی صورتاشون نشست. حتی زمانی برای استراحت هم نداشتند. نزدیک اذان صبح بود و چیزی به روشن شدن آسمان نمونده بود. باید به سرعت برمیگشتند. دیگه تحمل سیگار روشن کردن عراقی‌ها و بلند بلند حرف زدنشون رو هم نداشتن. سید مصطفی پاش رو محکم روی زمین سنگلاخی کوبید و به طرف یکی از بچه‌ها که به سختی جعبه مهمات رو بلند کرده بود و با خودش می‌برد رفت و بی‌اعتنا به فشار کوله‌ها بند جعبه مهمات رو گرفت. نزدیک طلوع آفتاب بود که به مقر رسیدند. بچه‌ها پوتین‌ها رو کندند و هر کدوم از خستگی گوشه‌ای افتادند. دیگه رمقی برای کسی نمونده بود. با اینکه پاهاش زغزغ می‌کرد و تمام بدنش کوفته بود، اما دلش نمی‌اومد با لباس خاکی و تن عرق کرده بخوابه. آرام از کنار بچه‌ها گذشت. چند تایی از بچه‌ها سرشون رو به بالش نرسونده بودند که خوابشون برده بود. لباس شامپو و پودر لباسشویی رو برداشت و به سمت حمام رفت. یکی از بچه‌ها گفت: چه حالی داری سید مصطفی؟ الان می‌خوای بری لباس بشوری؟ لبخندی زد و آرام از کنارش گذشت. به فکر رفته بود. باید کاری میکرد. دیشب سنگینی بار حرکت رو براش سخت کرده بود و رمق رو ازش گرفته بود. حالا علاوه بر کوله و کلاه آهنیش باید تیربار و کوله فشنگ رو هم با خودش بر میداشت و حرکت میکرد. نگاهی به دوروبرش انداخت. همه جا تکه های سنگ بود و میله های فلزی که از دل دیوار مخروبه ها بیرون زده بود. نگاهش روی خاک لغزید. تنها چند قوطی فلزی که گوشه ای افتاده بود و پوکه های خالی که زیر نور آفتاب برق می زدند به چشمش اومد. بلند شد و شروع کرد به راه رفتن. در حالی که اطراف رو نگاه می کرد با خودش گفت باید یه چیزی باشه که بتونم فشنگا رو. نگاهش روی دو لوله پلاستیکی خمپاره موند. لبخندی زد و گفت این همونیه که می خوام. لوله‌های استوانه‌ای خمپاره رو برداشت و داخل اتاق رفت. فشنگ‌ها رو از کولش در آورد و داخل لوله‌ها ریخت. یه تناب نازک پیدا کرد و لوله‌ها رو با اون به جیب خشابی که روی جلیقه‌اش بود بست. جلیقه رو تنگ کرد. وزن فشنگ‌ها تقسیم شده بود و دیگه روی شونه‌هاش سنگینی نمی‌کرد. حالا می‌تونست راحت‌تر حرکت کنه. اسلحه رو برداشت، بلند شد، نشست، هدف گرفت، دوباره لبخند روی لبش نشست. لوله‌های فشنگ کاری به اسلحه و نشانگیریش نداشت. حالا با خیال راحت میتونست کوله رو کنار بزنه. پشت موتور نشست. باید سربالایی جاده رو تند و تیزتر رد میکرد. گاز رو گرفت و موتور از زمین کنده شد. دیگه دل توی دلش نبود. بعد از 2 هفته تمرین و آماده سازی، بالاخره فرمانده گفته بود برای اولین عملیات آماده بشید. این عملیات خیلی مهمه. شهری که میخواییم بگیریم، بیشتر از 20 دقیقه با ما فاصله نداره. اما 2 سالی هست که دست نیروهای دشمنه. برای گرفتن این شهر و تپه‌ای که پایین هست، اونقدر شهید دادیم که اسمش رو گذاشتیم تل شهید. قراره با گردان فاطمیون هم همزمان جلو بریم. نگاهی به کنارش انداخت. محمد رضا، سعید، حاج عبدالله، صدرا و مسعود هم گاز موتورها رو گرفته بودند و سربالوی جاده رو بالا می اومدند. دیگه چیزی به ورودی شهر نمونده بود. چند قدم بیشتر داخل شهر نگذاشته بودند که رگبار روی سرشون موج برداشت. گروده از راست و چپ به سمتشون می اومد. انگار تیربارشی دشمن بالای سرشون ایستاده بود. تا می خواستند حرکت کنند، تک تیراندازی هم تیراندازی رو شروع می کرد. نمی تونستند حرکت کنند. دیواری رو جانپناه خودشون کردند و پشتش ایستادند. آتش لحظه‌ای قطع نمی شد. سید مصطفی خودش رو به سمت کوچه کشید. میخواست سرکی بکشه و راه فراری پیدا کنه که نگاهش روی لوله‌ای شبیه خمپاره قفل شد. لوله از بالای سرش گذشت و در چند صد متریش به زمین خورد. با زمین خوردن لوله صدای مهیبی بلند شد و زمین زیر پا شروع به لرزیدن کرد. نیمخیز شد و به محل انفجار خیره شد. چشماش خوب نمیدید. گرد و غبار همه جا رو فرا گرفته بود. نگاهی به سعید که در چند قدمیش بود کرد و گفت این چی بود دیگه؟ سعید گفت این مدلی رو تا حالا ندیده بودم. فکر کنم دست سازه. کپسول‌های گاز رو پر از مواد منفجره می‌کنن. قدرت انفجارش چند برابر خمپاره است. میگن هر کدوم که منفجر بشه هزار تا ترکش رو این ور اونور پرت می‌کنه. نگاهی به محل انفجار کرد. از میان گرد و خاک یک نفر رو دید که خیلی سریع سینه خیز رفت و خودش رو داخل چاله بزرگی که در نزدیکیش بود پرت کرد. از داخل چاله بلند می شد و خاک روی سرش می ریخت. خندش گرفت. نگاهی به سعید کرد و گفت چی کار می کنی؟ سعید لبخندی زد و شونه ای بالا داد. با دومین انفجار فرمانده خودش رو به اونها رسوند و گفت اون خونه رو می بینی؟ همونی که از همه بلندتره. با چند تا از بچه ها میرین اونجا. از پشت بام همه جا رو میشد دید. حتی تپهی که بالاتر از شهر بود و مشرف به اون. کوله فشنگ رو کنار جانپناه پشت بام گذاشت و سر اسلحه رو روی لبه اش قرار داد. دوست داشت به جای پشت بام روی تل باشه و در دستی هجوم. اما اجازه نداشت. چشماش رو ریز کرد، از مگسک نگاهی به تپه انداخت. با خودش گفت فرمانده دید آتش سنگینه، نخواست جلو برم. منو گذاشت پشتیبان. داشتم کارمو میکردم و درگیری روی تپه زیاد بود. بسم الله گفت و شروع به چکاندن ماشه کرد. چشماش از خوشحالی برق میزد. شهر فتح شده بود بدون هیچ تلفاتی. اما هنوز کار ادامه داشت. باید بین خانه های شهر تقسیم میشدند و تمام هوش و حواسشون رو میدادند به تک تک کوچه پس کوچه های شهر تا راهی برای نفوذ دشمن نگذارند و شهر رو تثبیت کنند. سعید مصطفی و مسعود با هم افتادند. سعید و محمد رضا هم با هم. چند تایی از بچه ها هم رفتند و موتورها رو برداشتند و داخل شهر آوردند. هوا سرد شده بود و تا مغز استخونشون رو میسوزند. اما به جز زیلویی که محمد رضا از یکی از خونه‌ها پیدا کرده بود، چیزی برای گرم کردن نداشتند. حدود ساعت 9 بود که دسته هجوم خودشون رو از تل به خانه‌ای رسوندند که سید مصطفی و مسعود اونجا بودند و شروع کردند به خاطره تعریف کردن. حال و حوصله شنیدن خاطره‌هایی رو که با آب و تاب تعریف می‌کردند نداشت. گوشه‌ای رفت و به دیوار یخ‌کرده پشتش تکیه داد و به پنجره و تکیه آسمانی که از درون قابش معلوم بود خیره شد. مسعود هر از گاهی نگاهی بهش میکرد. آخر سر هم تاب نیاورد و کنارش رفت و گفت سید مصطفی امشب چقدر ساکتی؟ بیرمق لبخندی زد و گفت آخه من که جلو نرفتم، چیزی ندارم بگم. خاطر تعریف کردن ها که تموم شد نگاهی به سعید انداخت. اسلحه‌اش رو برداشته بود و تمیزش میکرد. کنارش روی زمین نشست و گفت اگه بشه دفعه بعد من تو دستی هجوم باشم و برم جلو چی میشه؟ سعید ابروی در هم کشید و با اخم گفت کجا بری؟ جلو؟ من هنوز نمیدونم چی به چیه. اون وقت کجا بفرستمت؟ لبخند زد و سرش رو پایین انداخت. با خودش گفت حرف حرف مافوقه، اما و اگرم نداره. صبح روز بعد گردانی از نیروهای تازه نفس پاکستانی از راه رسیدند و جاشون رو گرفتند. ترک موتور نشست و راهی عقبه شد. تا به عقبه رسید فرمانده گفت جلسه داریم. دور هم نشستند. فرمانده نگاهی به تک تک بچه‌ها انداخت و گفت قبل از عملیات من میترسم. میترسم از صدای انفجار و گلوله‌هایی که سمتتون میاد بترسین و جا خالی کنین. وقتی رفتیم عملیات باز هم ترسیدم. اما نه برای چیزی که فکر میکردم. میدونین از شجاعتتون ترسیدم. تا حالا ندیده بودم نیروها زیر آتش گلوله با هم شوخی کنن و بزنن زیر خنده. جمعتون کردم که بگم کمی محتاط تر باشید. وقتی میریم عملیات اول از همه یه جانپناه خوب پیدا کنین و به اطرافتون با دقت نگاه کنین. میخوام توی عملیات ها اینقدر راحت جلو نرین. با احتیاط و حساس باشین. باور کنید از شجاعت شماها میترسم. تا فرمانده اعلام عملیات کرد، کوله رو پشتش انداخت و خرچ‌های خمپاره پر از فشنگ رو روی جلیقش گذاشت. فرمانده پستش رو عوض کرده بود. حالا تکاور نبود و کمک تیربارچی شده بود. هرچند دلش به کمک تیربارچی نبود و دوست داشت همون تکاور بمونه، آزادانه جلو بره و به خط دشمن بزنه، اما حرف فرمانده بود. حالا باید در موضع پشتیبانی می ایستاد و روی سر دشمن آتش می ریخت تا نیروهای تکاور مانور بهتری بدن. نگاهی به مهدی کرد. توی آموزشگاه اون رو زیاد دیده بود. 7-8 سالی ازش بزرگتر بود. برعکس سعید چهارشونه بود و درشت هیکل با اندامی ورزیده. ابروهایی به هم پیوسته و ریشی پرحجم که چهرش رو خشن و عبوس کرده بود. اما در همین چند روزه فهمیده بودم اصلاً آدم عبوسی نیست. حالا او مافوقش بود. فردی ساکت با نگاهی تیز و دقیق گفت استا ما آماده ایم. مهدی سرتاپاش رو برانداز کرد و با صدایی خشدار گفت خوب تیز و فرزیا، بین این چند تا کمکی که داشتم تو از همه فرزتری. اسلحه‌اش رو برداشت و گفت بیرون منتظرتونم. از اتاق که بیرون رفت تا نگاهش به بچه ها افتاد خندش گرفت. همه روی جلیقه هاشون لوله های خمپاره یا چیزی شبیهش رو بسته بودند و دیگه از کوله فشنگ خبری نبود. سید مصطفی کنار موتور مهدی رفت و ایستاد. دست در جیبش کرد و پارچه سفیدی رو بیرون آورد. نگاهی به نوشته روش انداخت. لبخندی زد و گفت یا زینب. سربند رو روی بازوش بست. وقتی مهدی اومد به دستور فرمانده ترک موتورش نشست و به دل جاده زد. این بار هدف شهری دیگر و تل مجاورش بود. سکوت عجیبی در شهر حاکم بود. سید مصطفی چند قدمی داخل شهر رفت و با دقت به خونه‌ها نگاه کرد. هرچند نیمیشون مخروبه و نیمیشون متراشی شده بود، اما در جنگ شهری همین خرابه‌ها میتونست خاکریز دشمن باشه و هر نصفی دیوار جانپناه برای یکی از نیروهای تکفیری. نگاهی به مهدی انداخت. آرام گام برمی‌داشت، با چشمانی ریز شده، چشم دوخته بود به خانه. چند قدم بیشتر بر نداشته بود که یک دفعه گلوله‌ها مثل برای آسمانی روی سرشون ریخت. هر کس گوشه‌ای خزید و چیزی رو جانپناه گرفت. تا به خودش جنبید، دید مهدی ازش فاصله گرفته و به سرعت به سمت خانه‌هایی می‌دوه که جلوش هست. خواست دنبالش بره که فرمانده دولا دولا سمتش دوید و گفت سید برگرد عقب. آتش اینجا زیاده. برو عقب. چند خانه‌ای به عقب دوید و پشت دیواری مخفی شد. نفس نفس می‌زد. یه همچین تیراندازی رو تا اون موقع ندیده بود. از هر طرف گلوله می‌بارید. نفسش که کمی جا آمد، نگاهی به اطرافش کرد. مهدی نبود. با خودش گفت رفته موضع بگیره. از کنار دیوار سرک کشید و نگاهی به پشت بام خانه‌ها انداخت. مطمئن بود که مهدی بلندترین خونه روسا رو انتخاب کرده و اونجا رفته. اما هرچه چشم دووند مهدی رو ندید. مدام چشمش از این پشت بام به اون پشت بام میرفت. آرام و قرار نداشت و چشمش دائم میچرخید. دلشوره داشت. با خودش گفت نکنه مهدی زخمی شده باشه. آخه کجا مونده؟ صدای شلیک و انفجارها هر لحظه تندتر و بلندتر میشد و نگرانی سید مصطفی بیشتر. بالاخره روی خرپشته یکی از پشت بام‌ها مهدی رو دید. لبخندی زد و نفسش رو با صدا بیرون داد. با خودش گفت خدایا، خدای شکرت که سالمه. خیالش از بابت مهدی راحت شد. نشست و چفیش رو روی زمین پهن کرد و هرچه فشنگ داشت روش ریخت. از گوشه تیربار سرک کشید. مهدی همونطور سر تیربار رو به این طرف و اون طرف میچرخوند و پوکه ها در هوا پخش میشدند و زیر نور خورشید برق میزدند. به دیوار تکیه داد و به فشنگ های داخل چفیه نگاه کرد. چهرش در هم شد. نگاهی به اطرافش انداخت. یک جعبه چوبی مهمات گوشه دیوار رها شده بود. چفیهش رو برداشت و نیمخیز سمتش رفت و درش رو باز کرد. فشنگ ها رو مشت مشت ریخت توی چفیهش. صدای پایی شنید. اسلحه‌اش رو برداشت و به سرعت سمت صدا چرخید و نشانه رفت. منتظر شد، صدا نزدیکتر شد و سعید نفس نفس زنان پشت دیوار خزید. اسلحه رو زمین گذاشت و دوباره مشت‌هاش رو پر از فشنگ کرد. سعید خودش رو به اون رسوند و با صدایی بریده بریده پرسید چی کار میکنی؟ چفیه دیگه جا نداشت. دو سر چفیه رو به هم گره زد و گفت استاد از تنهاست، من باید برم پیشش. سعید با تعجب نگاهی بهش انداخت و گفت بری پیش مهدی؟ زیر این بارون گلوله مگه از جونت سیر شدی؟ لبخندی زد و باز به دوروبرش نگاه کرد. چند قوطی فلزی ته کوچه نزدیک دیوار افتاده بود. دولا دولا سمت قوطی ها رفت و اونها رو برداشت و پر از فشنگ کرد. دوباره سرکی کشید و تا ته خیابون رو پایید. رو کرد به سعید و گفت من کمکشم، باید برم فشنگ ببرم. بلند شد و خواست بزنه به خیابون که سعید لباسش رو گرفت و کشید عقب و گفت مگه فرمانده نگفته بیای عقب؟ باید همینجا بمونی، نمیذارم بری. حالا یکی دیگه کمکش میکنه. به سعید نگاه کرد، ابروی در هم کشید و با چشمانی خیره نگاهش کرد. لبخندی زد و گفت آخه یهو رفت جا موندم. صدای شلیک گلوله لحظه ای قطع نمی شد. سعید لباسش رو رها کرد و گفت جنگ شهری همینه دیگه، یه دفعه ای شروع میشه. خب دوستان، قسمت پنجم تلخیص و تنظیم رادیویی کتاب 20 سال و 3 روز رو شنیدید. تا فردا شب و ادامه ماجرا، خدا نگهدار.
ببین منو لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن.